یه جوری راسته دادم افتادیم برسن مثلا نسبت های اشتهار میکرد مثل به ایزا نمیرفت هی برو به تنخیم میداخت اصفایی میکنم برسه بود اصلا یادم رفته بود چنده یه رو به هشت درسته خب یه یادآوری بکنم چیا گفتیم خودم هم خاطرم بیاد تا آخر جنبلیم رو گفتم اینقدر خاطرم هست درسته فلسفه قیام سید شهدا علیه السلام رو عرض میکردم سه تا نظریه گفتیم با شواهد و چالش های هر کدام تشکیل حکومت شواهد طلبی و امر به معروف و نهی از منکر همین که چالش دارن یعنی هدف رو درست انتخاب نکردیم یعنی فلسفه اصلی این نبوده یه جنبندی نهاییمون این رو عرض کردم که عبارت خود سید شهدا علیه السلام که اصلاح امت هست اگر ما اون رو هدف بگیریم هر سه این نظریه ها میتونن وسیله اون قرار بگیرن یعنی وسیله هم لزومی نداره حتما یک وسیله باشه وسیله میتونه تعدد داشته باشه به همه اینها در راستای خلاص اون اصلاح امت نه فقط حالا برای اون زمان خاص کلاً به عنوان اون یک ملاک یک معیاری که خلاص برای تاریخ تشیع هم برای همیشه باقی مونده راجب خود امر معروف و نهی از منکر این نکته رو هم میشه اضافه کرد این که شما توی شرایط امر معروف این شرط رو دارید که احتمال تأثیر بدید درسته؟ همین که اگر احتمال تأثیر ندید واجب نیست یعنی این سلیقیت داره دیگه موضوعیت نداره هدف نمیتونه قرار بگیرد امر معروف طریقی است برای رسیدن حالا به یک نتیجه ای به یک مطلوب خودش بی نفسه این نیست که حالا ما این هزینه رو بدیم که فقط بتوانیم حالا امر به معروف بکنیم لزومن اون جنبندی نهایی اون رو پس ما به این صورت عرض کردیم که اصلاح امت هدف اصلی و اصلاح به چه معنی؟ بکنن بالا هم روشن نشد به نظرم اون کلنی مشکلی داره مگر اینکه این قدیمه اون به این یه رفت چی داشته باشه بزنی؟ روشن شد چیزی؟ چون یه کلاسی داشتم نمیدونم شد اون به این رفت داشت فامسکان نداره این جلسه رو بدونه اون بیریم های تاریخ حدیث هم رو لازم دارم اصلا این اصلاح امت که عرض می کنم یعنی اون آیه قرآن که می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط یعنی قرار است که خود مردم این قسط را برپا بکنند اون چیزی که ابی عبدالله علیه السلام در جریان خلاصه این واقعی هاش رو انجام میدن اون معیاری است که بتوان خلاصه حق را از باطل شناخت اون چراغ هدایتی که اون مصباح الهدایی که خلاصه برای کل تاریخ تشیع باقی بماند ولی جبری و هیچ اجباری و هیچ خلاصه که شمشیری بکشن به زور شمشیری شما باید اطاعت بکنید فرضا که این نبوده که اون مصباح الهدایی که روشن میشه و هنوز هم که شامل در تمام قیام های شیعی در کل این هزار سال اون چیزی که اون قلب تفنده همه این قیام ها قیام سید شهدا علیه السلام این را هم بکنم عرض کردم که شما توی اون مراحل امر معروف و نهی از منکر اون اولین مرحله شناخت معروف هست به همین جهت هم شما فراوان این رو میتونید ببینید اون جایی که حالا فرمانشات خود سید شهدا خطبه های امام سجاد علیه السلام جایی که خودشون رای معرفی میکنن ولی مخاطبی که میشناسه های مخاطب مخاطبی نیست که مردم کوفه که اونطور نبوده که نشناسن حضرت رو ولی شما مواردی رو میبینید این معرفی است خود زیارت عاشورا سر تا تهش کلا معرفی چند تا جریانه شما تو زیارت عاشورا نهایتا یه سری جریان های منکر رو میشناسید از سرش تا تهش این آل زیاد و آل مروان و این آل ابی سفیان و اینها همه این که نسل به نسل زوریه اینها تا به الان منظور نیست دیگه اون جریانن هر کدوم از اینها ولی ممکنه یه نفر از ذریه اینها اصلا کلا شیعی باشد، منافاتی نداره. چند تا نکته اضافه بکنم این بحث رو جمع بکنیم. حضرت در جریان خلاصه اون عاشورای سال 61 حجت را برای همه تمام کردند، نه فقط برای مردم کوفه در اون جریان جنگ، بلکه بر خواص هم حجت تمام می شود. چند تا نمونه شما میخوام روایتشو بخونم، حالا با این عنوان عرض کردم. بس آراد درجات جلد 1 صفحه 481، این روایت خیلی کلیدیه توی این تحلیل های این مقطع که مثلا شما بگید چرا ابن عباس نبود، چرا محمد حنفیه نبود، چرا شوهر از زینب نبود، سه فرزندش به شهادت میرسه جریان عاشورا ولی خودش نیست و افراد دیگری، حالا این ستای خود معروف هم حالا این نام برده میشن، کسای دیگری رو هم میشه نام برد، از خواص خود بنی هاشم از حتی از ذریه ائمه که نیستن، فرزند امیرالمومنین نیست، فرزند بزرگ امام مجتبی نیست، فرزند هانی بن عروه نیست، نیست که حساب دشمنه این فرزند هانی بن عروه. پس سوال جلد یک خودم بیارم صفحه 681 که راوی میگه من از امام صادق علیه السلام سخنی از خروج امام و تخلف محمد ابن حنفیه به میان آوردیم. امام فرمود ای حمزه، حالا راوی، من در این باره مطلبی را بر تو میگویم که بعد از این مجلس راجع به این موضوع پرسش نکنی. وقتی امام حسین متوجه سفر شد کاغذی خواست و در آن نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الی بنی هاشم، مخاطب از خواستن میگه، اما بعد فانه حالا ترجمه شده خونم، اما بعد کسی که از شما به من ملحق شود کشته خواهد شد و کسی که تخلف کند فاتح نخواهد شد. و السلام فمن تخلف لم یبلغ الفتح یبلغ الفتح و السلام. حالا چرا حضرت خیلی سربسته پاسخ میدن؟ به خاطر اون فضاهای فراغ مذهبی که اون موقع هست که حالا فرقی بودن که عنایت داشتن محمد حنفیه. پس خواصی اگر دیدید که در واقع عاشورا اونجا نیستن، مثل ابن عباس توصیه میکنن فقط که آقا شما نرید، چرا اینوری میرید اونوری برید، به کسایی که حتی خانوادهشون رو میفرستن ولی خودشون نیستن، اینها حجت برشان تمام. هرچند تو این فضای فیلم و سریال ها اینها اینطور نشان میدادن که ایشان بیمار بوده محمد حنفیه، ولی محمد حنفیه رو ما گزارشش رو تا مکه داریم، این تو مکه توصیه هایی خلاصه به سعید شهدا میکنن و اینها، یعنی آخر فضای مکه مدینه تا مکه رو تونستن بیان، پس بیماری اونقدر شدید نیست که اصلا مطلقا نتونن حرکت بکنن. پس این اتمام حجت بر خواص این بر بنی هاشم بود. اسم حجت بر خواص شیعیان کوفه هم دارن. یه نامه ای را من گفتم سه جا استفاده میکنم، دو جا کردم اینجا سومشه. یه نامه ایست که من در حسین ابن علی بهار 44381 قبلا چند بار نوشتید بهار 44381 نامه ایست که من در حسین ابن علی الی سلیمان ابن سرد حسین ابن نجبه رفاعت ابن شداد، اینا همه اون بزرگان شیعیان کوفه هم و جماعت من المؤمنین، یعنی آخرش تعمیم میدن به همه. اون تیکه آخر نامه که این فضای نامه مشخصه که ولی بعد از اونجاییست که خلاصه اینها پیمان میشه کنن، اون اوائل کار نیست. شما به من تأسی نمایید، اگر شما این مطالب را گوش نکنید، عهد و پیمان خود را بشکنید، بیعت خود را خل نمایید، به جان خودم که این اعمال از شما استبعادی ندارد، زیرا شما این گونه بیوفایی ها را با پدر و برادرم و پسر عمویم مسلم کردید. پس معلومه بعد از جریانه شهادت از ابن مسلمه. کسی که به شما مغرور شود فریب خواهد خورد. شما راجع به حظ و بهره خود خطا کردید، به نصیب خیشتن را ضایع نمودید. کسی که پیمان شکنی کند بر علیه خود نموده، به زودی خدا مرا از شما بی‌نیاز خواهد کرد. و السلام. این سلیمان ابن سرد کسی است که این نامه سید الشهدا هم بهش میرسه و اینها سکون نمی کنن. بعدم جریان توابین همشون میرند و از روی خجالت خلاصه میرند که کشته بشن تا جریان توابین رو سر جای خودش عرض بکنن. مثلا نمیرن که پیروز بشن، میرن که کشته بشن کلن از روی خجالت. ولی اینجا میبینید مخاطب مستقیم این نامه هم هستن و حجت تمام. اتمام حجت بر دشمن هم که دیگه فراوان داریم دیگه، خود بیانات حضرت و شب عاشورا و روز عاشورا و بعد اون موردی که قبلا هم گفتیم، اون موردی که حضرت از دشمن خواستن که اجازه بدن برگردن به مدینه، اینا رو همه تو فضای اتمام حجت به اونها میشه معنی کرد. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم این است که ما معمولا لفظ قیام رو به کار میبریم، ولی کاری که حضرت انجام دادن قیام نیست. چیه؟ دفاع مسلحانه است، نه قیام مسلحانه. یعنی این تعبیری است که خیلی به اشتباه گفته میشه و اصلا تو منبران هم مدلی میگن. شما در سوال میکنید حضرت خلاصه شمشیر کشیدن رفتن مقابل یزید و اینها جنگیدن، این نبوده که واقعا. دو نمونه عرض بکنم، دو تا شاهد کتاب جوان جوابدان میخونه. عدم آغاز جنگ با هور، شاهد اول، اگر شمشیر کشیدن برن بجنگن، خب اصحاب اومدن پیشنهاد بدن، گفتن که مقابله با هور راحت تره، دیدن تعدادش کمه، 1000 نفر همراه هور بودن، ما از پس اینا شاید بتونیم برگیریم. یعنی خب در ادامه خلاصه همینطوری لشکریان بیشتری داره میاد، اما حضرت فرمودن که من جنگ را شروع نمی کنم. طریق طبری کامل ابن اسیر. مورد دوم، یه جای دیگه است که شمر میاد نزدیک به خیام و اینا در دسترس قرار میگیره. مسلم بن اوسجه از امام سوال میکنن که اجازه میفرمایید من اون را با تیری هدف قرار بدم که این فاسق از جباران بزرگ هست. نقش شمر رو که دیگه میدونید دیگه، اون مقطع چه نقشی رو ایفا میکنه. یعنی عمر سعد که داشت قبول میکرد، یعنی حضرت که گفتن اجازه بدید اون برگردین، عمر سعد نامانش ابن زیاد، یعنی سرخود تصمیم نگیره، ابن زیاد هم داشت قبول میکرد، پذیرفت. یکی کسایی که اونجا بهش مشاوره میداد همین پسر این اشعص ملعون بود که او هم میگفت که آقا این بالاخره نواده پیامبر است و اینا شما دستت رو به خون سنگین نکن. کسی که نظر ابن زیاد برگردون شمره، شمر بود که نهایتا گفت الان چون به شنگت اومده نگذار خلاصه از شنگت برود، بره دیگه دستت بهش نمیرسه. و باید همچین توصیه های ابن زیاد اون نامه سید الله رو به آقای مینویسه که اگر نمیتونی خلاصه به شمر واگذار کن، بکش کنار. یه همچین شمیده این میاد در دسترس قرار میگیره، امام میفرماین که نورا به تیر نزن زیرا دوست ندارم من جنگ رو شروع بکنم. این چیزیست که شما دیدید به عنوان سیره علوی در تمامی جنگ ها، حضرت هیچگاه جنگ رو خودشان آغاز نکردن و همینطور واقعی عاشورا. اون چیزی که امام عملا انتخاب کردن طبق بحثایی که قبلا گفتیم، حضرت را گریزی از شهادت نبود. چندی مستند روایی از خود حضرت مثلا این قضیه ذکر کردن. اون چیزی که به اختیار امام بود نحوه شهادت بود، این که بالاخره اگر قرار است شهید بشویم، به جای اینکه حالا در کنج خانه در مثلا گوشه شهر مدینه باشد، خلاصه بیان یک جایی که بتونن هدف قیام رو محقق بکنن، به اون هدف برسن. اون فضای رسانه‌ای که بعدش باید اتفاق بیفته که این به گوش کل عالم برسه، اون بالاخره این مدلی محقق می‌شده. اون معنای ان الله شاه یا که قتیلا رو هم که خاطر هم است عرض کردم به تفصیلی در استقام. حالا نتایج قیام کلا بخوایم حالا با توجه به همین چیزی که گفتیم، بعد از اینجا این قرد داره، این کلیده که به قلعه سوزن هست، این زمان بزنید، این کلیده که به قلعه سوزن هست، این زمان بزنید. کتابی نمیدونم معرفی کردم وقتی یک کتاب معرفی میکردم یا نه؟ اینا معرفی کردم؟ همچنین عکسیتون نیست؟ زندگانی تحلیلی پیشواین ما عادل عدی. این یک کتاب مختصر انقدری اگر خواستید راجع به تمامی ائمه باید از فرمون دقیقا نیمه تحلیلی مثل این تو قد و قواره خودش کتاب خیلی خوبیه. یه دور خلاصه یکی بخواد یه دور تاریخ ائمه رو ببینه یه خلاصه سیستم عامل نیمه تحلیلی روش نصب بشود راجع به تمام ائمه این خیلی کتاب خوبیه. من چند جا استفاده کردم سر حالا فلسفه صلح و مصطفی که عرض می‌کردم ترم گذشته استفاده کردم و کلا تا آخر ائمه جزء منابعم هست دیگه. عادل عدی چاپ 27م مال همین چی بود اسمش؟ دفترنامه فرهنگ اسلامی فکر کنم. دفترنامه فرهنگ اسلامی. اون چیزایی که بتونیم حالا تیتروار بگیم دیگه نمیخوام هر کدومش رو توضیح مفصول بدم به عنوان نتایج قیام از روی همین کتاب دارم دیگه. یکی رسوا ساختن بنی امیه نهی از منکری که باید منکر رو اول شناساند به عنوان منکر اصلی که اون مقطع هست و رسوا ساختن بنی امیه یعنی شناساندن جریان دشمن. امام حسین علیه السلام تنها کسی بودن که هرچند مردم کم آوردن نیومدن ولی حضرت تنها کسی است که اون حرمت و اون احترام رو داره که بتونه اینا رو رسوا بکنه. یک کسی دیگه ای چنین کاری رو اصلا نمیتونست اون وقت انجام بده. یک کسی دیگری اصلا چنین پذیرشی رو نداشت. حضرت به جهت اون احترامی که داشتن بالاخره تنها ذریه حاضر پیامبر در اون وقت تنها فرزند حضرت زهرایی که بالاخره بین البته فرزندانه بین مردان منظورمه فقط تنها مصداق موجود بودن دیگه تو اون مقطع تنها کسی بودن که این کارو میتونستن بکنن. مورد دوم اون احساس گناه در پیروانه. این چیزیست که شما بعدها حالا تاریخ رو جلوتر بعد بریم از آن اون سجده علیه السلام میگه جاش اونجاست اونجا عرض بکنم که این احساس گناه کلن دو تا جنبه داره. یه جنبهش اینه که شما یه عذاب وجدان شخصی پیدا میکنی همون چیزی که تواقیم پیدا کردن رفتن از روی خجالت از روی شرم شمشیر کشیدن و شروع کردن جنگیدن و آخر سر هم همشون مردن و اعتداد اندکی فقط زنده موندن. پس یک جنبه شنبه این است که خلاصه شما گناهی مرتکب شدید میخوای کفاره بدید. یه جنبه شه جنبه دوم اون احساس کینه و نفرتی که ایجاد میکنه نسبت به قاتلین و عبدالله علیه السلام نسبت به کل جریان بنی امیه که این چیزی است که حالا بعدا بنی عباس هم روش مرتسواری میکنن دیگه. پس یکی اون وجدان شخصی دوم اون کینه و انتقام گرفتن از امویان. عرب تو اون مقطع سخت کشین بوده نگاه میکرده به رئیس قبیله رئیس قبیله خلاص هر کاری میکرده اونا هم میکردن. وجدان شخصی نداشته یه وجدان اجتماعی که یه نفر تصمیم بگیره خودش هم توی شرایط اجتماعی من الان باید برم این کار رو بکنم. این چیزیست که عبدالله علیه السلام میشکنن. شما که از اینجا به بعد دیگه یه وجدان های اجتماعی بیدار میبینید اونطور نیست که بگم چون حالا فلان رئیس رفت پس ما هم میریم چون نرفت ما هم نمیریم. این فضا چیزیست که دیگه تقریبا شکسته میشه. شما دیگه تو نسل های بعدی دیگه این حالت رو این حالت عربیت رو دیگه نداریم. پس مورد سوم نتایج قیام میشه این رو بنویسیم که اخلاق جدید با وجدان اجتماعی. سه تا مورد گفتم با ساختن بنی امیه احساس گناه در پیروان اخلاق جدید با وجدان اجتماعی و مورد چهارم رویه مبارزه جویی چیزی که تا همین الان هم هست نعم به نعم تمام قیام هایی که شیعی باشه اصالتا از قیام توابین از قیام مختار از قیام زید بن علی از قیام پسرش یحیی بن زید از قیام صاحب فخر تا امام رضا علیه السلام اومده آنه تقریبا این همه قیام هایی هم که اصالتا شیعی هم، تواوین، مختار، قیام زید بن علی، قیام یحیی بن زید و قیام صحابه فخر. تا بیان برسیم به الان، همین الان مگه شعار حزب الله لبنان همین نیست؟ یعنی این چیزی که من صحابه خداست سایر ائمه نیستن، یعنی مثلا یک قله خود ائمه هم قرار دادن که دیگه به عنوان تک قله شناخته بشود، خود سید شهدا علیه السلام. سایر قیام هم میشه اسم بود که تحت تاثیر اون روش نسارت شیعی نبود نگفتم. به قیام مردم مدینه هم میشد اینجا بگم، حالا در زمان خودش عرض میکنم، حالا تحلیلش اینها رو. اونها هم حالا مقابل یزید قیام کردن ولی حالاش نسارت شیعی نبود و اینها حالا اینجا اسم نبود. این کل نکاتی که میخواستم راجع به فلسفه قیام عرض بکنم. یعنی آقا حسین علیه السلام کلن اون عرب رو از یک خوابی بیدار کردن، میگه اون خوابی که خلاصه شما بعداً خود شیعیان هم میبینید، یعنی خود توقوبین تو سریال مختار هم این رو خوب نشون داده، اگر خاطرتون باشه دیده باشی اونجا که دیگه واقعا از روی خجالت میرن غسل شهادت میکنن و میرن میجنگن. یه نظریه دیگه هم هست، این فیلم میخواستم بگذارم که این کار نکرد. اون یکی بود اگر کابلش بود میشه یک کارش بکنم، اما این کابل یه نیست، این کابل که همه به چیز هم اینجا هم. خب یه فیلم، یک بند خداییست مرحوم آقای احمد قابل، کسی دیده؟ کسی ازشون فیلمی نهیده؟ فقط رسانه های اصولیه را شکل کنید؟ بله؟
این
کابلا
پیش
دستگاه بود ما آورد. خب پس میشه
این
پیش دستگاه بود. خب کابلا رو
نه برای شما از بعدش نمیشه. بعدش نمیشه. آبیه خیلی سرد بود.
نه آقای ملکیه فلاین؟
الان
پایین
هم نه
آقای ملکیم خب یه فیلمیه، خب فقط صداشو بشنوید دیگه.
تو
بزن لفتا رو برگردم بکر کنم بتونیم ببینیم فیلم خدا یک سیستاد شرکیه کیفیت نداره. خب حالا فیلم هاشم خواستید جستجو بکنید، همین احمد قابل جستجو بکنید تو یوتیوب اینا میاره، تو آپارات هم هست، حالا جایی خواستید فیلتر نباشید تو من از خود آپارات دیدمش. ایشون سال 85 این رو فکر کنم به رحمت خدا رفتن، یعنی الان خلاصه زنده نیستن. ایشون یک نظریه دیگه ای داشت که همین الان فضاهای بیشتر خلاصه اصلاح طلب و لیبرال و اینها خیلی هی بازنش می شود. این بود پیداش بکنه.
Yeah.
که قرارداد میخوان ترول کنن. حلیم خدا میخوان بشکنن. دیگه جهان الان ارزشی رو نداره که حلیم خدا شکسته بشه. من خدمت خارج میشم. خب تو این فرصت نامه به جناب میگم که آقا اگه تو بیان که ما هم یاد تو میکنیم زنده من چهار تو بسیم حاکم قرار بدیم. امام حسن داره حکومت نمیدن. ولی این رفت که اگر به تو موزرم نیتش باشه بدون همه ما هم نیتش موزر کنه. بعد وقتی تو هم خارج بشه از عباس میاد که چرا داری از اینکار داری که آقا اینا دارن این کار رو میکنن خودن. امام حسن من اینجا بزن حریف هم به خدا که خدا بودیم اینجا به حال حمله اونجا بخواهم بشه. من دارم خارج میرم از اینجا میرم بیرون. میگه خب کجا میرم؟ میگه میرم توی این رمرها توی این دسته ها به حفظ به شعوبه و دماغ حتی همین طور ما یکون تا ببینم چه اتفاق میفته. در مطابق باشه بارمان دو بار سخنگاری میکنه شب نماز و دو قبل نماز هست. میگه بابا اگر نمیخواید برم کنید من برم یک جای امنی توی این آدم توی این زمین و خدا پیدا کنم از این مملکت خارج بشم برم یک جایی که امنیت رو شوشم اما دست دست مرمون هست ممکنه من برده میدارم. همه دیگه بکنم که همین مرمونه رو که نمیشم دیگه خون ریخته امام مجتبه به خاطر خون ریخته نشوندن بین مسلمون ها همون حکومتی که این قدر بگیره نیستی شده زادیشات به امام هده اونو با بزار میکنه به کسیف بگیم فقط خلقت در اون زمان یعنی معاویت نرمی سوشال برای حسد ما هم حسده بگیم خیلی کنید ما مجتبه خیلی از اونه خیلی از اون سنایی رو بخاطر عمل بکنه. حالا چی داری میگه داری میگه؟ روز آشورا به خدا من نمیدونم جوای امروز با این تفکر داری میگه ما داری که رو از افتاری که از مدینه خالد شد قصدش جمع میگردی. خب اگر اینه بابا جوای ما حسین رو شما بیا بدایی سفاهیتی کنی وقتی که جنای سفاهیتی داشت روز آشورا اول این سانمرانی بلنده بیره خدا که بابا مگه شما نامه نمیدید مگه شما دعوت نکردید بعد آخر صبح فهم کنتون به مقدش خارجی اگر شما از آمدن من ناراحتید فدعونی ان صرف عنکم الی معبد من الارض بابا با هم کنید به زمین توی زمین زمین و خدای چیزای امنی پیدا کنید. خودتون اگر نگفته بود یک نفر بتونه این کار کنه که این کار رو نگفته ها اگر گفته اینا کتانی میشه ما بود سناریویی که شما
خب نقد کنیم میدونی با چه عنوان این کار میشه؟ حضرت قیام نکرد، فرار کرد. عنوانی که کار میکنن که رسایت ها معمولاً اینه. یعنی عنوان عنوانیست که برای خواهی من خود از مقام بیان این نبود دیگه. یعنی با این چون فرار خلصه یه خود باره معنایش متفاوته. اونجاش رو قبول داریم که حضرت قیام نکرد، دفاع مسلحانه کرد، ولی اینکه هدف رو این گذاشته خلاصه حس امنیت. حضرت امنیت نداشت اما مدینه خارج شد. در مکه امنیت نداشت و نخواستن که حرمت مکه شکسته بشود از اونجا هم خارج شد. کجا چه میشه نفت کرد؟
در خدا عزت میتونستن که آقایش یک جیب رفتن به کوفه چی میشه همین که آقا سفرانشون که میگفتن که من یه هر جیب برم
از خود بیانات چندین مورد میشه ذکر کرد که به عنوان نقد این جمله. یکیش همین علم به شهادته، همون چند گزارشی که گفتیم، همین که الان شما هم گفتید که ازت فرمودن که من هر جا برم من رو پیدا میکنن حتی اگر در سوراخ جانوران باشد من رو میکشن. یه نقد لی نقده دیگه خود از بیرون نگاه بکنید. و ما ها معمولا وارد فضای حب و بغض که میشیم خیلی درست صحنه رو نمیبینیم، یعنی ببینیم داخلش. شما الان کسی که تو آمریکا داره زندگی میکنه وسط یه جریان دو قطبیه، انساله، جمهوری خواه دموکرات، برید بهش بگید آقا اینا اونقدر هم با هم فرق ندارن، اصلا فکر میکنه شما هیچی راجع به آمریکا نمیدونید، کلی فرق وجود داره. یعنی همیشه تو وسط یه جریان دو قطبیه دارن تو انتخاباتشون الان رأی میدن و اینها، ولی شما بیرون که نگاه بکنید فرق دارن، نه اینکه ندارن، ولی کلن سیاست کلی آمریکا اونقدری توفیر نمی کنه، بس روش هاشون و اینا شدید تفاوت هایی دارن. ولی وقتی شما خودتون بکشید بیرون به خصوص فضا انتخابات و اینا خیلی مستقا فیدا میکنه، مثلا واضح تر میتونید ببینید. ولی همیشه خلاصه شما رو توی فضای دو قطبی قرار میده. تو فضای دو قطبی خیلی وقتا اون تقوای سیاسی وجود نداره دیگه. حالا شما خودتون رو بکشید بیرون، اصلا فارغ از اینکه ما شیعه ایم یا نیستیم و این حرف، بیرون نگاه بکنید. آقا یه نفر به خاطر حس امنیتش و کل به خانواده‌اش خارج میشه میده. کجا؟ به اون سمتی که اصلا اون اول بهش گفتن داری میری به سمت شمشیرها. غیر از اینه؟ سلوفوم علیه دیگه. بعد میره 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 همه رو هم به کشتن میده، خودش خانوادهش اصحابش کل خانواده و اینا رو همه رو به اسارت میده. خب این لازمش اینه که این آدم خلاصه نه هوشی داره نه اعوذ بالله نه ذکاوتی داره، هیچ هوش سیاسی هم نداره. اگر هدف امنیت بود کار بهتری نمیشد کرد. همین الان داره استناد میکنه به جمله حضرت که روز عاشورا حضرت گفتن خب بذارید من برم. خب خبر شهادت حضرت مسلم اومد، خب میتونستن برن، چرا نرفتن؟ به یه ور دیگه میتونستن برن که. اصلا چرا کل خانواده رو به خودشون آوردن؟ اگر حضرت تو خود مدینه به شهادت میرسید، خب خانواده و فرزند و طفل شش ماه ها اینا رو که دیگه کسی کاری نداشت که، اونا یه بیعت میخواستن، نه طفل شش ماهی که بیعت نمیخواستن. چون فضا اینطوری شد، اومد یک پک کوچک، یک لشکر بزرگ، خلاصه توی حجمه آسیل بیشتری شما میبینید تو این شرایط تا اینکه حالا در منزل توی مدینه. نقدیست که خیلی واضح شما از بیرون نگاه میکنید نمیشه کلام این مرحوم احمد قابل رو پذیرفت. نه آدم با سواد بیایی من خدا، ولی خب به همینش معروفه، همین سری صحبت هایی داره. معمولا هم یه تیکه کلیپش رو میگذارم، ولی قبل و بعدش رو من تازه نهیدم. خب این کل چیزی که راجع به فلسفه قیام من نمیخواستم عرض بکنم. سوالی نیست؟ کلاس ما کیه؟ تا 9 رو برام ترکی داره وسطش. بله نداره. ولی این انتقادی که میکنه، حالا خود این چیزا ولی واقعا خلاف جریان آبشنا کردن گفتنش، این که میگه شما میبینید که شهید جاوید میاد میگه شهادت طلبی نبود حکومت بود، یک همچین حجمه‌ای در مقابلش پیش میاد. های الان هم شما این رو میبینید دیگه متاسفانه. حالا بقیده بنده متاسفانه دیگه، من دارم با نظر شخصی خودم عرض میکنم. بزرگواری در منبر همین امسال و در سالهای قبل این رو میگفتن که خلاص امدادهای غیبی چه وقتی میاد؟ تو شما جهاد میکنید، شمشیر میکشید، میرید میجنگید، اون وقته که امدادهای غیبی هست. ها نمیتونم در باید قضاوت بکنم ها که هست یا نیست نمیدونم، اینکه مثلا شما در زمان جنگ کلی امدادهای غیبی سراغ دارید ولی بعد جنگ یه سراغ ندارید. در زمان جنگ نمیدونم حافظ ما عراق میومد، این خاطرات خود جنگ و اینا رو که میخونید فراوان امداد غیبی هست دیگه. مثلا میاد اصلا یه منطقه بزرگ انگار نمیبینه رد میشه، بمباران نمیکنه. این امداد ها خب ما تو خاطرات جنگ زیاد دیدیم، ولی بعد جنگ یه حالا کلی کسی امداد این مدلی دیگه خیلی شاید ذکر نمی کنه. ایشون مثلا می گفتن که خب این امداد ها اون موقع دقیقا همون در زمان جهاد خود این امداد ها رو می فرسته. کلن تاریخ از این موجودات خلاصه بی زبونیه که هر کسی در راستای اون هدفی که می خواد ازش استفاده می کنه. یکی می خواد برجام استفاده بکنه، می رو سراغ سلم و مشتبه و خلاصه کلی ادله رو سرباره سول تهش میرسه خلاصه به برجام. یکی اصلا میخواد این رو اثبات بکنه که خلاصه هر جا هر آمریکایی دیدیم به کار باید بزنیم بکشیم. این مدلی خلاصه به تاریخ نگاه میکنه. الان جا داره که این اشکال رو ما بکنیم که خب پس بقیه ائمه که قیام نکردن یعنی امداد الهی نداشتن، فقط و فقط امیرالمومنین اونم تو همون 5 سال و امام حسین علیه السلام و تمام مثل امدادهای غیبی که فقط موقع جهاد و شهادت اینا میاد. پس امام هادی علیه السلام 30 چند سال اوج شرایط طبیعیه، پس هیچ امدادی خدا نمواد بفرستد. اگر امداد غیبی به این معنی باشه که خلاصه رفتیم خلاصه امدادی بود و به نتیجه رسیدیم که به قول شما بقیه امم نداشتن، مثلا خدا امیرالمومنین یک قلمرو به چه وسعتی به تحویل گرفتن، چی تحویل دادن به آقا مصطفی، فقط شهر کوفه رو کلش رو دست دادن، کلش دیگه برای معاویه بود. این خلاصه چیزیست که تو فرد ما بیشترین موضوعی که تاریخ اسلامش پرداختن بالاخره جریان سید صادق علیه السلام دیگه، واقعه عاشوراست. بیشترین خلاصه کتاب‌ها و تحلیل‌ها و مقاله‌ها اینا مربوط به همین مقطع تاریخیه، توی تاریخ تشیع منظورمه. ولی خب بیشتر نیست که مربوط به زمان پیامبر اول، تو مقطع تاریخ تشیع خب همین مقطع فراوان تحلیل نقد و تمام هم نمیشه دیگه. می‌بینید هر کسی خلاصه مقاله هم با توجه به هدف تاریخ رو تعیین می‌کنه. خب بریم سراغ شرایط سیاسی فرهنگی اجتماعی معاصر امام حسین علیه السلام، که اولا من این رو میگم و دیگه وصل میشم به یه دوران امامت امام حسین علیه السلام، چون اون فضا شرایط فرهنگی سیاسی اولا آغاز امامت امام حسین علیه السلام هم همون فضاست دیگه. حرکت امام خب از مدینه است به مکه بعد کوفه، میشه سه تا شهر. یعنی ما اوضاع مدینه رو اجمالا بگیم، مکه و بعد کوفه رو، یه شام هم اضافه بکنیم، اولا میشن اون چهار شهر اصلی که یه دخل تصرفی در خود حادثه هاشون رو دارن. خب اول مردم مدینه، امام صلی الله علیه وسلم چند سال مدینه؟ خدا رو 57 سال عمرشون. چند سال ساکن مدینه؟ خلافت امیرالمومنین حالا اون اول امام مشتاق روی هم 5 سال بیشتر نیست، یعنی 52 سال از عمر شریف حضرت توی مدینه است. بالاخره تنها ذریه حاضر نبی اکرم، 50 سال هم شما اینجا ساکن باشید، مدینه هم مگه چقدر بزرگه؟ اگر عمره تمتع، حالا تمتع که خیلی شروع قرار این کارو شاید کمتر بشه کرد، ولی تو عمره اگر تشریف بردید این چیزا رو برید ببینید، یه نقشه ساده است دیگه، جایگاه این خونه ها. بعد اون وقت خود فضای تاریخیش خود بهتر دستتون میاد، خیلی به هم نزدیکن، دل هم دیگه هم اصلا این جاهاش معلومه. مثلا خونه از زهرا که قرار الان هم تو خودش مسجد مشخصه موقعیتش، ولی مثلا خونه ابوبکر، خونه عمر، نه خونه این افراد تاثیرگذار تاریخی و فاصله تا بقیه، یعنی کلا یه فضا خیلی محدود کوچولوئیه، اینا همه تنگ هم دیگه دارن زندگی میکنن. بعد یه نفر خلاصه 50 سال تمام همسایه مردم مدینه باشه، اونم یه نفر با خصوصیت سید الشهدا علیه السلام. البته تاریخ حدیث اونجا ما اینا رو با ذکر عدد و رقم و اینا اونجا عرض میکنیم، کلا 5 تا دونه روایت هم از حضرت نقل نکردن. بگید 5 تا دونه مردم مدینه منظورم، یعنی انقدر دارن بی‌معرفت. کلا شرایط زمان معاویه مهمه، یعنی معاویه فضا رو یه طوری میکنه که کسی جرأت هم نمیکنه بره، ولی اون جایی که موقعیتش هم هست برای سوال کردن باز نمیپرسن. یه موردی داریم شاید قبلا هم گفتم که طرف سوال میکنه، ابن عباس و امام حسین با هم دیگه هم، امام میان جواب بدن یا شما نپرسیدن، بعد ابن عباس شروع میکنه جواب بده، به رو خودش هم نمیاره. مکه و مدینه دو تا شهری هم که به جهت اینکه بالاخره مبدا اسلام و بنی امیه هم که مشخصه که میخواد اسلام رو محو بکنه، یه تقدس صدایی رو شروع میکنن با این دو تا شهر، به خصوص با مدینه. مدینه تو این زمان دوران مثلا اوایل امام سجاد علیه السلام تبدیل میشه به یه شهری که فرض میکنید یه کنیز رقاصه ای میخواد از شهر بره، عزای عمومی اعلام میشه، مردم عزا میگیرن که این رفت حالا ما چه کنیم. یه مورد دیگری داریم که حالا یه کنیز دیگری رو گفتن خلاصه توی بصره است، مثلا خیلی خوب خلاصه کارش انجام میده و فلان و اینا، کلا مجالس شراب و مجالس رقص و اینا چیزایی است که توی مدینه، مدینه النبی چند سال بعد پیامبر؟ 50 سال. 50 سال بعد پیامبر این شرایط مدینه. دیدم اون چیزی است که بنی امیه روش دست میذارن، یعنی مدینه میخوان به جهت تقدس صدایی که میخوان ازش انجام بده. ما داریم تو بصره مثلا یه کنیز رقاصه خلاصه تو بصره یه کاری میکنه، یه سبکی ایجاد میکنه، خلاصه دختر و پسر از مدینه بلند میشن، جمع میشن میرن بصره ببینن چه خبره، این کیه چیکار میکنه. این فضای شهر مدینه است. حالا توی این شهر امام حسین علیه السلام عملا نه جایگاه اجتماعی دارن، نه جایگاه علمی دارن، نه محل رجوع هم. این از مردم مدینه. ما معمولا تو ذهنمون سر عاشورای خلاصه بدابیرامون رو به مردم کوفه میگیم. صد رحمت مردم کوفه. مردم کوفه بالاخره قاطبه شهدای خود اصحاب هم از اهل کوفه هن. از مدینه من ندیدم. همین دیشب هم به عمد و همین جهت اومدم اصحاب رو یه دور اجمالا سریع نگاه میکردم که برای کدوم شهره. غالبا برای کوفه هن، یه اندکی برای بصره هن، یه اندکی غلام هن که غلام کنن وطن نداره که بالاخره و غالبا کوفه. از مکه کسی رو ندیدم، از مدینه هم کسی رو ندیدم. اگر هم باشه خیلی اندک، خیلی کم. اگه خاطرتون باشه، من اونه که الان قبلا من تاریخ خونده بودن این رو گفتم که به نظر حقیر از بدبخترین مردم عالم انصار هم. از بدبخترین های مردم عالم هم. انصار هم البته یک همه رو خلاصه با یه چوب نرونیم دیگه، همه شهده جنگ ها پیانبر خب غالبا انصار هم. یعنی خود انصار هم بالاخره اون جماعتشون یه جورایی تصویر میشن دیگه. اون آدم های پاکار شما میبینه جنگ خودمون هم همینه. یه جورایی از چه جلو تر میره بالاخره اون پاکارها اون سردارهای اصلی اینا خب یه دارم به شهادت میرسن کمتر میشن. یعنی انصار هم بالاخره اون جماعتی که از جان و مالشون از همه چیشون میگذرن به خاطر پیامبر در جای خودشان محفوظ. ولی اتفاقی که برای انصار میفته اون موقع اون دنیا طلبی است که دیگه در جای خودش اینو به تفصیل اون موقع عرض کردم. به خاطر اون جنگ ها، اون جنگ هایی که زمان پیامبر کلی غنایم داره. غنایمی که خب قالبش هم میرفته بالاخره سربازایی که تو اون جنگ ها بودن که خیلی هاشون از انصارن. اون غنایم که هی خلاصه گیر این انصار میاد و اینها، اون آخرش شما ببینید توی اون خطبه های از زهرا اینا مخاطب انصاره. مهاجرین دیگه امیدی بهشون نیست. اون انصاری که خلاص امید بستن خود از زهرا بهشون، اینا به خاطر همون دنیا طلبیه که تو اون سالا پیدا میکنن کم میارن آخرش رها میکنن. حالا دیگه همون سیر دیگه بیاد مردم مدینه بعد از جریان سقیفه که دیگه عملا به قریش واگذار کردن خلافت رو، شما هیچ وقت اینا رو تو یک جایگاه اجتماعی مهم هم حتی نمیبینید. بگید یه بار یه جای اینا یه استاندار داشته باشن، هیچی. یعنی دنیاشون هم نابود کردن، آخرتشون هم که دیگه طریق اولا. این از شهر مدینه. ولی بخوایم این شهرها رو واقعا یه تقسیم بندی بکنیم، حالا درسته کوفه لشکر فرستاد مقابل امام امام رو کشتن، ولی منظورم خلاصه که اون محبین امام حسین علیه السلام با صد رحمت مردم کوفه در مدینه اصلا شاید محبی نبود جز بنی هاشم. مردم مکه، کلا شهر مکه چه شهریه؟ خب یه تعدادی مسلمون میشن همراه پیامبر مهاجرت میکنن مدینه ساکن میشن. بعد از فتح مکه هم پیامبرشون مدینه باقی میمونن، اینا هم مدینه میمونن، هیچ کی بر نمیگرده مکه. یعنی مکه میشه شهری که بعد فتح مکه به زور مسلمون شده. کلا شهری است که هیچ وقت شما ازش جلوه ای نمیبینید. بگید آقا یک راوی خیلی خفنی داریم مال مکه است، یه عالم خیلی فلان مال مکه است. نه، هر چی هم هست مال مدینه است، یا مال کوفه است، یا مال بصره است، یا مال بعدها مال خراسان و قوم و ری و این چیزایی که آقا دیگه مربوط به خود یه قرن بعدتره. تو اون مقطع شما هیچ کسی از مکه نمیبینید. مثلا مکه میگم شهری نیست که خیلی جلوه مسلمونی ویژه‌ای داشته باشه. از مکه هم هیچ آدم معروفی در کربلا مثلا غیر معروفش هم باز من ندیدم. حالا حضرت چرا میان مکه؟ وجهش چیه؟ از مدینه مستقیم میرفتن کربلا. بله؟ شما توی اصحاب مکررن این رو میبینید. یعنی شاید تا 10 مورد دیدم کسایی که توی مکه همراه امام میشوند و میان کربلا. چون ایام حج بالاخره حضرت اونجا دو تا کار انجام میدن. یک، بالاخره حج تمتع حج رو آغاز میکنن، نیمه کاره رها میکنن و حج رو کجا تمام میکنن؟ توی کربلا دیگه. اون المانه های قربانی و این چیزایی که دیگه شنیدی، این یک کاره. کار دوم این است که خب ایام تمتع اونجا هم که دیگه فضا مجازی و اینا نیستش که خبر در جا به گوش همه برسد. بالاخره خیلی هم ممکنه اخبار خلاصه مربوط به سید الشهدا علیه السلام و مردم کوفه اینها رو خب نشنیده باشن. شما خطابه‌ای هم تجلیل داره به مکه زمان تمتع. و چندین مورد من دیدم، مثلا طرف اهل بصره است میاد مکه، از مکه همراه امام میشه میاد کربلا. از مکه از اون جاهایی که عملا حضرت به تعداد اصحابشون رو اونجا جذب میکنن. حضرت حدود 3-4 ماه تو مکه بودن، نه اینکه فکر کنید فقط حالا خاص ایام حجه، نه، یه حدود 3-4 ماه تو مکه بودن که دیگه اون فضای تبلیغیشون رو توی مکه داشتند. و مراجعه بقیه ائمه هم داریم، یعنی کلا مکه توی ایام تمتع میشه اون جایی که خلاصه محل تبلیغ و رفت و برگشت علمی و مناظره های مرد شامیل امام صادق علیه السلام و اینا نوعا همش مربوط به زمان تمتعه. بالاخره چون همه از اقصانوات جهان اسلام میومدن یه جا مستقر میشدن، این ویژگی رو خلاصه مکه تو ایام تمتع داشته. بصره آقای کاشانی توی سخنرانیشو میگفتن از بصره 3 نفر سه واقعه عاشورا به شهادت رسیدن، ولی من که نگاه میکردم 8 نفر 8 اسم رو دیدم که اینها اصالتا بصری بودن. حالا دیگه نمیدونم، ولی عددی بین 3 الی 8 نفر شما فرض بکنید کلن از شهدای عاشورا اهل بصره، از شیعیان بصره. بصره اصالتا شهر شیعی نیست. جنگ جمل اولا کدوم شهر به کدوم شهر داره می جنگه؟ بصره داره به کوفه می جنگه. یعنی بصری ها عمدتا عثمانی مذهب هست، نه اینکه شیعه توشون ده باشه، و شیعه هم هست. کلن ابن زبایر هم وقتی میاد اون مصعب ابن زبایر که با مختار می جنگه باز میشه جنگ کوفه و بصره. اون ابن زبایر کجا ساکنه؟ توی بصره. کلن بصره شهری است که خیلی شیعی نیست. شهدای کربلا هم از 72 عدد مشهوره، عدد خیلی متفاوتی در موردش گفته شده، یعنی حتی خود لهوف عدد 72 نیست، عدد بالاتر 78 داریم، 80 خورده ای داریم تا 140 تا هم داریم. حالا عدد 72 دقیقا روز عاشوراست یا نه، کسایی هم که از اصحاب و اینا خلاصه باقی میمونن تا قبل عاشورا، عددش خود واضح نیست دقیقا. شما حداقل 19 نفر رو میتونیم بگیم که شب عاشورا ملحق میشن. مثلا اینکه چرا حضرت شب عاشورا رو مهلت میگیدن خیلی ساده انگارانه است بگید چون مناجات رو علاقمند بودن، دلیل خود حضرت که ذکر میکنن اینه، ولی خب آیا علاقه حضرت به شهادت بیشتر بود یا به این کارا یه شب بیشتر در دنیا بمونند و مناجات کنند؟ اون شب شبی است که 19 نفر روز نیومدن، حداقل 19 نفر بوده، بالاتری هم گفتن تا 40 نفر هم گفتن، که یه تعدادی خلاصه اون شب با شنیدن خلاصه مناجات حضرت رو جذب میشن و خلاصه ملحق میشن. بله، حتی ما سنی داریم که ملحق میشه، با من شیعی نمیشناسیم، سنی است. حالا حضرت حالا چه میکنن با اون؟ نهایتا شیعه به شهادت میرسه یا خیر دیگه نشو نمیدونن، ولی اون فردی نبوده که اصالتا شیعه باشد. حتی ما عثمانی مذهب داریم دیگه، خود اصحاب درجه یک سید الشهدا کی؟ چه کسی عثمانی مذهبه؟ البته خب شیعی میشه، ولی خب او رو همه عثمانی مذهب میشتاختن تا قبل از دعوت سید الشهدا. تاریخ نمیخونی لااقل سریال ببینید. جناب زهیر، جناب زهیر کسی است که عثمانی مذهبه کلن. و حالا اینجا که امام حسین علیه السلام دعوت میکنن اولش هم جواب مثبت نمیده، حالا یه خود جلوتر ملحق میشه و دیگه میشه اون که فرمانده خلاصه یکی از جناحین خلاصه سپاه. مردم شام، این ستار سریع بگم بریم برسیم به اصلش که کوفه است. شامیا که اصلا این مردم کوفه مشکل علمی ندارن، اونطور نیست که امام حسین رو نشناسن، امیرالمومنین رو نشناسن، ولی شامی ها مشکل علمی دارن، کلن تعطیلن. ولی کسی توسط معاویه مسلمون بشه میخواید خلاصه چی از آن در بیار؟ شما آشکارترین نوع ربا رو توی شام دارید، ربای طلا با طلا تو شام هست.
چی
ربا طلا و طلا، نه این که حالا مدلای امروزی که حالا کل شریع هم سرش بگذاریم قیافه شود، نه آشکار آشکار. اینا باز من از آقای کاشانی شنیدم. منبع اصلی صحبت الانم آقای کاشانی است. جلسه آینده هم حالا تلفیقی از 4 5 منبع. ایشون گفتن که متأسفانه این سخنرانی برایش اینه پاورقی نداره. یعنی من نمیتونم منبع بگم. برای همین گفتم آقای کاشانی که من که زمفتره نگفته باشم دیگه، اونا که رجال ما خوندن که زمفتره میدونه چیه. به همین جهت کل آنچه که الان دارم میگم رو از یه سری از صحبت آقای کاشانی دیدم، ولی منبع رو که در کجا در آوردی نمیدونم، چون منبع پاورقی نداره متاسفانه. که مردم شام یعنی معاویه قربان الله بت میفروخت. به کی؟ حالا به رومیا و به کفار و اینها. توجیهش هم بودش که دارن به اونا میفروشن. این چیزی که دیگه خودم تو منابع دیدم چند اینجا، در جنگ صفین معاویه نماز جمعه رو کی خوند؟ چهارشنبه. مردم شام هم خوب خوندن دیگه. یعنی شما کلا جهل رو تو مردم شام میتونید واضح ببینید. معاویه رو کی میدونستن؟ بله خالد مؤمنین، یعنی اهل بیت پیامبر فکر میکردن منحصر به همین هاست. ما بعدها تو زمان بنی عباس، اونجایی که بنی عباس قاملا بنی امیه رو کشتن و خلیفه شدن، مثلا بزرگان شام که اومدن بیعت کنن با حالا صفا، اونجا گفتن که قسم میخوردن که ما تا الان نمیدونستیم که اصلا اهل بیت دیگه پیامبر غیر از اینا داره. بنی عباس هم اهل بیت پیامبر بودن دیگه، بنی هاشم هم دیگه، بنی عباس کلا بنی هاشم هم. این فضای شام دیگه، این فضای محدود از جهت رسانه‌ای، همه چی دست معاویه، کسی جمعش خبر دیگه‌ای نمی‌گیرن. جهل برخلاف کوفه که توش جهل به این معنی که جهل مقابل علم فرض بکنن، مردم کوفه این جهل رو نداشتن. یه نامه‌ای داریم زیاد ابن ابی وقتی که فرماندار کوفه قرار میگیره به معاویه نامه مینویسه که تو فکر کردی که مردم کوفه و بصره مثل مردم شام انقدر، رو من بیان خودم دارم میگم، ولی انقدر احمقن که تو خودت رو به عنوان فامیل پیامبر بهشون بتونی غالب بکنی یا یزید رو خلیفه مسلمین، اینا کسایی هستند که صحابه خدا توشون هست و به همین جهت این فضا اون فضایی نیستش که تو بتونی یزید رو راحت مثلا غالب بکنی به عنوان خلیفه. بریم سراغ کوفه. کوفه یه تصوری خلاصه ما داریم راجع به کوفه که محل کوفه نیستیم ولی تنها بماند. کوفه رو گرفتیم یه شهری که خلاصه با یه چوب کل کوفه رو داریم میزنیم. یکی از اقوام ما داشت میرم زیارت اربعین، بعد داشت میگفت اینجا میرم اونجا میرم، گفتم مثلا مسجد کوفه اینا هم میرید؟ گفتم نه اصلا کوفه بدن میاد. یعنی چی؟ و اینجا وقتا معمولا آدم ها در رو میبندن دیگه، یعنی شما هم خیلی نفوذی هم نمیتونید بکنید دیگه. یک ذهنیت یک کوفه برای خودش بسته مثلا مطلقا کاری به کوفه نداره. من از مثلا کوفی جماعت بدم میگم که ما با هزار سال گذشت هر راوی جلیل القدری من میخوام اسم ببرم در زمان امام باقر صادق علیه السلام همه اهل کوفه هم دیگه، ولی خب در بسته است دیگه، در ذهنشون رو هم میبندن. از اون بدتر که سر ایرانی و عربه، یعنی من کسی سراغ دارم که زیارت امام حسین نمیره، چرا؟ چون از عرب‌ها بدش میاد. فقط به همین دلیل کلا نه که اول سال رفته و نه به نظرم میاد که خواهد رفت. مردم کوفه بالاخره یه مشهور این است که یه سری آدم های خیانت پیشه بی وفا مزخرف. اگر این است پس اولین اشکال به امام حسین علیه السلام برمیگرده دیگه، خب چرا رفتن سمت کوفه؟ بالاخره کوفه یه چیزی بوده که حداقل امیدی میشد بهش بس دیگه. مردم کوفه یک ملغمه، شما توشون شیعه دارید به معنی شیعه سیاسی. قبلا هم گفتم نمیدونم تو این کلاس بوده یا ترم قبل، ما یه شیعه داریم تحت اون شیعه سیاسی، شیعه عراقی هم بهش میگن. یعنی اون کسایی که در اون دوگانه خلاصه علوی عثمانی توی سپاه امیرالمومنین بودن، اینا غالبا سنی هن، اصلا شیعه اعتقادی نیستن. به معنی اعتقادی بخوایم در نظر بگیریم اینا همگی سنی ان، یعنی قائلا به ابوبکر عمر سر عثمان شاله خورده شاید بحث داشته باشن، بعد امیرالمومنین. اینکه توی سپاه جنگ صفین نمیدونم سر نماز مستحبی نمیدونم چی چی اون بلوا پیش میاد، خب اینا که اینا همه قائل بودن به خلیفه دوم، ولی خب خلافت امیرالمومنین رو میپذیرن. یعنی شیعه سیاسی و مقابلش که میشن عثمانی مذهبا، عملا اختلافشون سر پذیرش یا عدم پذیرش امیرالمومنینه. عثمانی مصطفی خب حضرت رو نپذیرفتن، عثمان مظلوم کشته شد، حالا بیاین انتظار رفراندوم بذاریم ببینیم که خلیفه است. این رو ما بهش میگیم شیعه سیاسی. این رو خلط نکنید با شیعه‌ای که الان میشناسید که شیعه اعتقادی است. در زمان امیرالمومنین تو جنگ صفین صریح روایته 50 نفر هم نبودن که حضرت رو به عنوان امام میشناسن. توی همراهان حضرت صفین 50 نفر. پس کوفه یک ملغمه است. یه اندکی شیعه اعتقادی داره، حالا بعد از این سالهایی که بالاخره الان از زمان امیرالمومنین یه 20 چند سال گذشته، شیعه اعتقادی توشون هست. شیعه سیاسی که شاید 50% بالای 50% جمعیت کوفه رو شامل میشن، خوارج هم هستن، ولی هیچ تأثیری شما تو جریان عاشورا از خوارج نمیبینید. چرا؟ چون خوارج همونقدی که امیرالمومنین مشکل دارن و معاویه هم مشکل دارن. به همین جهت این تو این دعوای مسعد خلاصه خوارج نقشی ندارن و ناصبی ها و عثمانی مصطبا هم که باز تو کوفه هستن. اون سپاهی که جمع میشه میرن با امام حسین میجنگن، نمیگم این حالا 30,000 عددش هر چقدر بوده همشون عثمانی مصطبا، نه، ولی اون حسده اصلی که تأثیر گذارن همه عثمانی مصطبا. اینو یه کتابی هم براش معرفی کردم قبلا تو کانالم گذاشتم، میتونید ببینید اونجا. ولی خب سیاهی لشکر ممکن از اون شیعه سیاسی هم بالاخره به جهاتی که عرض میکنم جلوتر توی اون سپاه باشن، ولی عمده شیعیان کسایی هستند که اولا نمیان، سکوت میکنن، میمونن. اون جماعت توابین که 4,000 نفرن که تو اون قیامشون یه قیام 4,000 نفره است، اینا اولا کلاس همون گفتی تا چنده؟ 9 و ربع. اونا اولا کسایی هستند که خب کم آوردن، نیومدن، کوتاهی کردن. نه اینکه حالا اونجا مقابل حضرت جنگیدن، نه، اونا غالبا کسایی که نیومدن. شما بعدن هر اتفاقی هم که میبینید از کوفه میفته، میایم هرچی بد و بیرا داریم مثال کوفه میکنیم، شما از مدینه حرکتی میبینید؟ نه، آقا خبر به مدینه تهش رسید دیگه، کاروان اسرا تهش رفت مدینه. از مدینه قیام میبینید، خونخواهی میبینید، خیر. هر اتفاقی هم میفته کوفه است. توابین کوفه است، قیام مختار کوفه است. اونایی که شرمسار میشن و خلاصه از مدینه کسی آیا شرمسار شد؟ نه، هر آنچه که اتفاق میفته برای کوفه است. و جلوتر تو نسل‌های بعدی که دیگه هر راوی شیعه‌ای که الان شما بشناسید اسم ببرید، زراره، ابوبصیر، محمد بن مسلم، ابن ابی عمیر، مؤمن الطاب، اینا همه اهل کوفه هستند، کلان شاگردان درجه یک، اجلا، اصحاب، اینا همگی برای کوفه هستند. با این گرمه در مدینه ساکنند، ولی شاگردانشون باز اجلا اهل کوفه هستند. و باز یک چیزی برای یه خورده تبرئه نصف و نیمه. تبرئه اون کسی که همراه سپاه امام نبود و نمیشه تبرئه کرد، ولی میخوام یه مقدار فضا رو دستمون بیاد، فضا واقعی مردم کوفه چه ریختیه. تعداد سپاه امام اصفر تو عاشورا چند نفرن؟ چند تا؟
مشهور میگم یه دارزانی مشهور که میگم روایت از ایمن داری باری قدیه روایی هم داری 30,000. ولی من دو تا خبری دیگه تنگش میگذارم، یه جور دیگه هم میتونم بفهمم. آقا تعداد سپاه 30,000 نفر. مسعودی در گزارش خودش علاوه بر رقمش خیلی مهمه، اول که آدم از سپاه رو به طور خاص گزارش میکنن، مسعودی میگه سپاه چند نفر بودن؟ 6,000 نفر. یه گزارش دیگه داریم، فلازوری میگه از هر 10 نفر 2 نفر به کربلا رسیدن. یا از اون برش میگه یادم نمیاد، یا اصلا 10 نفر 8 نفر به کربلا نرسیدن.
ابن زیاد سپاهاشون 1,000 نفر جمع میکردن فرستاد، 1,000 نفر میفرستاد. از اون 1,000 نفر 200 نفر نرسیدن به کربلا. حالا این ستا گذارش رو هم جمع کنیم، با هم جمع میشنن یا تناقص داریم. با یعنی اون کسایی گزارش کردن 30000 نفر توی کوفه گزارش کردن 30000 نفر به زیاد فرستاد، اصلا 100 نفر 200 نفر رسیده باشن یک پنجم رسیدن، یک پنجم 30000 تا میشه همون 6000 تایی که مسئولی داره گزارش بکنه، یعنی کسایی که واسطن جنگیدن 6000 نفر. بقیه حالا چرا از کوفه خارج شدن؟ حالا با جهاتی که از خواهیم کرد خلاصه از روی ترسشون، ولی خب چرا نرسیدن؟ خب نمیخوان مقاله حسین بجنگن، حالا به خیال خودشون یه راهی رو ارداشتن که خلاصه اثر دوبر ضرر نکنن. اینطوری این که ما بخوایم قاطبه سپاه عمر صدر عثمانی مثلا بدونیم کارمون خیلی راحت تره. شما 30000 تا بگیرید 30000 نفر اهل کوفه هن و عثمانی مذهب خیلی بعیده، ولی 6000 تا اگر هسته اصلی سپاه باشن و 6000 تا عثمانی مثلا اول پذیرش در کوفه اینقدر تعداد وجود داشته باشه. کوفه شهری است که 100000 نفر 120000 نفر این حدودا گفتن جمعیت داشته، 30000 یعنی یک سوم عثمانی مذهب این مقدار با فضای تاریخی جور در نمیاد. مراجعه مردم کوفه پس صفر و یکی ندیدیم دیگه، خود از اون مراسط ببینیم مردم کوفه رو بخیر یه تعدادی کلن حرکت نمی کنن، یعنی چند دستن دیگه مردم کوفه از بالا بیان پایین، یه تعدادی از شهدای کربلا که درصد قابل توجهی از اصحابن همه کوفی هن، پس از کوفه رفتن برای کمک به امام حسین. من جمله حیدر بن مظاهر، من جمله مسلم بن مسجد زیادن، خیلی هاشون اهل کوفه. لول بعدی اونایی هن که کلن میمونن و اصلا نمیرن، مثل سلای مولان و سارت، مثل اون کسایی که بعدها میشن توابین غالبا. لول سوم کسایی هن که همراه سپاه میرند ولی وسط راه فرار میکنن. ما داریم توی تپه های نزدیکی که مجاور بود به صحنه واسطاده بودن، اون بالای دعا میکردن که خدای حسین رو یاری کن، یعنی توی صحنه های نقل کردن از کسایی که حالا تو حاشیه قضیه بودن نمیرفتن تو بعد. و دیگه دسته چهارم میشن اون کسایی که رفتن و تو هسته اصلی هم باقی موندن و مقابل ما هم قرار گرفتن، این کلن مردم کوفه. این چهار دستن اولین کسایی هم که اصحاب شهید هم دیگه، این از کوفه رفتن تو صفحه امام حسین. برای جمع مردم کوفه یک تعبیر یا کاشانی دارن، نفهمی اختیاری، یه تعبیرش باید تعبیر دقیقیه. شما مثلا تو دعواهایی که هستی وقتی پیش میاد دو نفر دارن دعوا میکنن، یکی از بیرون نگاه میکنه خیلی واضحه که حق با اینه مثلا، یعنی اون یکی مثلا یه چیز خیلی واضحی رو داره کتمان میکنه، چون اگر بخواد بپذیره مثلا فلان قدر مغروض میشه، فلان قدر باید بده، برای همین کلا نمیفهمه، عمدن نمیفهمه. تو دعوای زن و شوهری تهش مثلا میگن حرف هم گره نمیفهمیم، خب چرا نمیفهمید؟ این داره زمان باینری صحبت میکنه تو نمیفهمید، دارید تو زمان سلیس فارسی حرف میزنید چرا نمیفهمید؟ برای اینکه تو خیلی از این دعواها معمولا یه جای موقعیتی پیش میاد که شما حد خلاصه یه چیزی کنار بگذارید، یه منیتی رو یک چیزی رو، حالا جسد شما رو باشه نوعی عرض میکنم کلا، برای همین تهش آدم خودش رو به نفهمی میزنه، آقا من نمیفهمم، عمدن نمیفهمم. ما داریم مسلم بن مسجد در کربلا و همینطور خود سید الشهدا سر این جریمه نامه‌نگاریه، خب اولین چیزی که اشکال میکردم به کوفیه همین بود، آقا مگه شما دعوت نکردید که حالا سپاه جمع شدید اومدید مقابل؟ تهش رفت و برگشت پیش میومد، آخرش اونا میگفتن اصلا ما حرفتون رو نمیفهمیم. چیشو نمیفهمیدن؟ از این واضح‌تر، آقا نامه نوشتید بعد حالا بلند شدید اومدید مقابل قرار گرفتید، چه چیز مشکلی؟ مگه مسلم بن مسجد میگفت که بعد حضرت در پاسخشون اون عبارت معروف رو دارن که چون حرام خوردید و اون حرام هم قراره دوباره به حسابشون واریز بشه، یه حرامی نیست که قبلا فقط خورده باشن، یعنی امید دارن که بازم قراره بیاد، به همین جدی نمیفهمیدن، یعنی خودشون رو به نفهمی میزنن. اون حرامی که حضرت میگن چه جور حرامیه؟ مثلا رباخار بودن؟ اینکه قاطبه اون آدمایی که مقابل حضرتن همه چی گفتن؟
موضوعی
سیستم مالی قدر 80 همینه تکرار میکنم اونده که تا نبودن. خلیفه دوم یک سامانه یک اشل مالی تعریف میکنه که کل بیت المال رو علی سریع تقسیم نمیکنه، برخلاف سیره آلا گذشتگان و سیره پیامبر اینها ذریب میگذاره. آقا این به ایرانی ها که مطلقا نمیدن، یعنی من موالی و غلام و بردا اینا هیچی نمیدن، مثلا من حقی ندارم. به بقیه هم که میخواد بده ذریب میگذاره. مهاجرین ذریبشون بیشتر از انصاره، خانواده پیامبر بیشتر از ذریه، نمیدونم کسی که سابقه داره در اسلام مثلا بیشتر از اون کسی است که بعد فتح مکه ایمان آورده. یه سری اشل های این مدلی تعریف میکنه که تو اون اشلش نفر اول میشه عایشه، یعنی بالاترین حقوق رو به عایشه پرداخت میکنه، حقوق مستمر ماهیانه است که خب حقشون نیست دیگه. اون کسی که این رو بگیره همش رو هم خودش هزینه بکنه، مثلا شاید امیرالمومنین هم میگرفتن ولی خب حضرت چیزی برای خودشون که نگه نمیداشتن. تو اون اشله امیرالمومنین هم جز بالاترین رقم هاست و هر جایی شما دست بگذارید حضرت روز به یک هم دیگه، مهاجرین، اولین مسلمان ها، خانواده پیامبر، هر چی که بگید. ولی خب اینا که اصلا اینکه این پول رو میگرفتن و تا قرون آخرش هم میخوردن، اینکه حضرت میفرمان به حرام خالی دچار شدید، یعنی اون بیت المالی که ناعادلانه داره تقسیم میشه این حداقل چیزی که بتونیم بگیم. حالا حرام های دیگه مرتکب میشدن رو خب دیگه نمیدونم، ولی حداقل چیزی که بتونیم بگیم همینه، این سیستم مالی که اینها باش ارتزاق میکردن، یعنی لازم نبوده کار بکنن. مردم کوفه قاله یه سری هم بازاری هستن، کاسب هستن، ولی قاطبه شهر مردان چی هستن؟ سربازن. و شهر کوفه شهری است که برای سربازان تأسیس میشه. و اینا کسایی بودن که آماده رزم پول میگرفتن، داره دیگه هر وقتی که خلاص خلیفه تشکیف داد باید برید کشور گشایی و اینها دیگه حرکت میکردن میرفتن. به همین جهت هم اینها میبینید گیرن، اصل حقوقشون بنده به اینه، اصل چیزی که باشترن ارتزاق میکنن. همین دو دقیقه بیشتر وقت ندارم نمیگم بگونه من جلسه بعد. به همین جهت هم زبون نفهم میشن. اینکه شما این نمونه های فراوانی داریم که مثلا طرف داره غارت میکنه همزمان گریه میکنه، این نتونسته دل بکنه از این حرام خوری خودش، این حب دنیا نشسته رو دلش، ولی بالاخره این داره گریه میکنه، میدونه که داره چه غلطی میکنه. دقیقا ما این موردی داریم که حبیب ابن مظاهر یه جای تعجب میکنن، یعنی ای فلانی هم اومده، یعنی یه پیره مرد محب امام حسین وجیهی مثلا در صفحه مقابل میبینن تعجب میکنن. اینکه اگر تاریخ برای درس گرفتنه اینا رو جلسه بعد اینا رو باز بکنن، یعنی شرایطشون رو یه خود بسنجیم بعد ادعا بکنیم که اگر ما هم اونجا بودیم ولا حتما در صفحه امام حسین بودیم یا نبودیم، شرایطشون شرایط کوفیان نجز به جهت تبرعشون، میخوام فضای خلاصه اونجا رو دقیق تر عرض بکنم، شرایطشون با شرایط الان متفاوته. شرایط جنگ ما مثلا کسی ادعا بکنه چون من در زمان جنگ خلاصه رفتم و جنگیدم با سپاه اسلام، سپاه ایران، پس در آشورا هم انشاءالله هستم جز اون سپاه، لزومن این نیست، شرایطش اصلا یکسان نیست. جلوتر حالا عرض میکنم انشاءالله. یه نکته بگم تمام بکنم، سه نفر معروفن. ما میگیم چرا ابن عباس نبود، محمد حنفیه نبود، یا عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب؟ ولی افراد دیگه هم اصلا اینکه چون حالا جهت سیاسی و تاریخی معروف نیستن اصلا شاید نشناسیم، ولی اینطور نیستش که بگیم خواص منحصر به همین سه تا دونه. جناب ابو طالب 10 تا پسر داره. خب اون کسایی که خودشان یا فرزندانشان بودن توی جریان، یکی عقیله که در صد تا 5 تا از فرزندانشون بودن توی جریان عاشورا و اینا اون جز شهدا هستن، یکی جناب جعفر که با اختلاف نقل ها اینا اونم روی هم 5 نفر، یکی هم امیرالمومنینه که از امیرالمومنین هم تعداد شهدای خب بیشتری تو عاشورا هستن، بقیه 7 نفر چی؟ خود میگم ده تا پسر، خود میگم کسی که اینو گفته این نگاه عربی داشته، دخترها رو اصلا به حساب نیاورده، 10 تا پسر داشتن، این 10 تا پسر 3 تاشون خودشون یا ذریه‌شون اینا هستن جریان عاشورا جز شهدا، 7 نفر دیگه چی؟ نگفتم بنی هاشم که بنی العباس هم دارم شامل بشه، دارم میگم دقیقا خاندان جناب ابوطالب بالاتر نرفتم که پسر عموها رو بخوام بگم. حالا این همه سال گذشته از زمان حضرت ابو طالب، یعنی اینها بالاخره عرب هم که یک دو تا فرزند نداره که، یعنی یک جماعتی کثیری هم الان این هفت نفر با حالا دو نسل بعدشون، سه نسل بعدشون میگه اصلا حضرت علی اکبر میشن نسل سوم دیگه، تا سه نسل بعدشون الان خب یه جماعتی کثیری هم کجا نیستن. اون آقایی که میگه من از عرب ها بدن میاد نمیرم عاشورا، یک دونه ایرانی شما تو واقع عاشورا صدا ندارید، هستن غلامن. یک ایرانی آزاد تو جریان عاشورا مطلقا حضور نداره کلن، هر کی که هست عمدهشون اتفاقا همه کوفی هست و چند نفری که نام بردن. ما یه فرزن میاد امیر المومنین سراغ داریم که بین متخلفینه نمیره، بعد واقع کربلا میگه که چه خوب شد نرفتم، شانس آوردیم خودمونو به کشتن ندادیم. فرزند ملاقات اسلام ایران نومنینه. پسر بزرگ امام حسن مجتبی علیه السلام نمیاد. پسر هانی ابن عروه گفتم به سپاه دشمن بود. یعنی بحث رو میخوام بگم پیچیده است. اینقدر صفر و صدی و بسیط و ساده خلاصه نگاش نکنیم. یه بمونه برای جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. این همونه که برام پیام داده بوده؟ خیلی هستی همونه؟ بله،
که
اونجا
ریدن
و معرفتشو
داری
بعد
چی بود که
داریم امتحان بوده؟ خب همین سعی میکنم
همونشون بحث هستی همونه؟ برای قرداری چون صفحه اوله باید برای مشخص بودیم.